سوالات اگه میشه به جواب بدم جواب. این حدیث عنوان بصری رو که امام صادق به عنوان بصری بود توضیح دادن، بعد آیا این برای خودسازی چی جوریه؟
حدیث عنوان بصری،
عنوان بصری دوم میگه مثلا در نماز حضور قلب داشته باشی، حضور قلب داشته باشی آیا چه نتیجه ای داره؟ مثلا من بسم الله الرحمن الرحیم بگم مثلا معنیش رو بدونم، یا مثلا دقیق مثلا خیلی حواس رو نماز باشه، نتیجه چی؟ همون 10 دقیقه 20 دقیقه نتیجه داره یا نه بعدا نتیجه داره؟ این ناجا از دوستان جواب ما ممنون میشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
حسین رستمی هست از فیرسکو.
بسیار عالی، خیلی ممنون جناب رستمی، ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. حدیث عنوان بصری جناب استاد.
بله، این روایت که از دستورالعمل‌های مهم امام صادق علیه السلامی که در برداشتن نکات بسیار زیبا بدیع و نقصی است برای استفاده پیروان مکتب نورانی شیعه که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری مطلب رو فرمودند و بزرگان علم اخلاق معمولا عنایت ویژه‌ای داشتن به این حدیث. مرحوم سید علی قاضی طباطبایی به شاگردانش فرمودند که این حدیث همراه خودشون داشته باشن و حداقل هفته دوبار بخونن که ملزم باشن و التزام داشته باشن. من خلاصه عرض میکنم که حالا این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کردن از قول شیخ بهایی که ایشون هم از به خط شهید اول حدیث رو دیدن، و حالا سلسله سند حدیث رو از این صرف نظر میکنیم. این شخص که حالا عنوان بصری اسمش بود، پیرمرد سال خورده بود که بیش از 90 سال از عمرش گذشته بود، که میگه من سالیانی نزد مالک ابن انس امامی که از فرقه های اهل سنت همون مالکی ها که یکی از 4 امام اهل سنت حساب میشن، من سالیانی به نزد ایشون میرفتم و ازش علم دریافت میکردم. وقتی که امام صادق علیه السلام به مدینه اومد رفتم محضر امام صادق که همطور که از مالک تحصیل علم کرده بودم از امام هم تحصیل علم کنم. یه روز اون حضرت به من فرمودن که من مردی مطلوب هستم، یعنی تحت نظرم، علاوه بر این در هر ساعت از ساعت شبان روز هم از کار خاصی دارم و مشغول هستم، پس من رو از عبادت خودم مشغول نکن و علومت رو همطور که قبلا از مالک دریافت میکردی ادامه بده، اصلا مالش بگیر. میشه من از این ماجرا غمگین شدم و از محضرشون مؤخذ شدم و با خودم گفتم که اگر امام صادق علیه السلام در من خیلی میدید
حتما
منو نمیرفت و محرومم نمیکرد از محضر خودشون. به همین دلیل رفتم داخل مسجد و دیگه از خونم سلام دادم، بعد هم رفتم دو رکعت نماز خوندم و دیگه پیش مالکم نرفتم و کلن تعطیل کردم رفت آمد. رفتم تو خونه نشستم، بعد از مدت اومدم دلم گرفت دیگه نتونستم تحمل کنم، اومدم دو رکعت نماز خوندم تو مسجد پیامبر و عرض سلام و ارادت کردم و گفتم پروردگارا قلب جعفر صادق علیه السلام رو نسبت من مهربان و متمایل نما و از علمش به من روزی کن تا هدایت بشم. با همون ناراحتی دیگه رفتم منزل و خلاصه در رو برو خودم بستم تا اینکه خسته شدم، بعد اومدم توسل پیدا کردم، از خدا خواستم که این راه باز بشه. رفتم در خونه امام صادق علیه السلام اجازه ورود خواستم، خادم اومد و گفت چی میخوای؟ گفتم اومدم تا به محضر شریف یعنی امام صادق عرض سلام داشته باشم. گفت که ایشون در محل عبادتشون مشغول عبادتن. من همونجا نشستم، مدتی نشستم، خادم اومد و گفت که داخل شو، با برکت داخل شو. وارد شدم و به حضرت سلام کردم، حضرت سلام ضمن جواب سلام فرمود بنشین. نشستم و فرمود که خدا تو رو بیامرزه بنشین. مدتی حضرت در حال تفکر بودن، بعد سرشون پایین انداخته بودن، بعد سر رو بلند کردن، گفتن که کنیت چیه؟ گفتم که ابو عبدالله. فرمود خداوند کنیه شما رو ثابت کنه و به تو توفیق بده. ای ابو عبدالله درخواست چیه؟ حضرت باز دوباره سرشون به زیر انداختن و منتظر جواب من بودن. من با خودم گفتم که اگر از این زیارت تنها بهره من همین سلام و همین دعای شما برای من کرد، خیر و برکتش برام کافی بود. که گفت که واقعا پدر عبدالله باشی و توفیق داشته باشی. امام سرشو بلند کردن، گفتن که چی میخوای؟ گفتم که میخوام از خدا خواستم که قلب شما نسبت من مهربان کنه و از علم شما روزی من کنه و از خدا خواستم که این خواسته منو اجابت کنه. امام علیه السلام فرمود که یا ابا عبدالله، لیس العلم تعلم، علم فقط به درس خوندن نیست که حالا شما بیه پیش من و پیش اون تیجرانش باید به علم برسی. این نواه و نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ایهدیه. علم فقط فقط نوریست که خداوند در قلب اون کسی که خدا اراده کرده که او رو هدایت کنه میندازه. پس اون علم حقیقی این علم مدرسه ای نیست. فین اردت العلم فاصب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر میخوای به علم برسی، به علم حقیقی برسی، باید حقیقت بندگی و عبودیت رو در وجود خودت پیدا بکنی. اون اگر عبد شدی، اون علم خداوند در قلب تو خواهند تابان. عبد شدی به معراج خواهی رفت. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. بله، وصلب العلم به استعماله. اگه دنبال علم هستی باید به علم عمل کنی. اگه به علم عمل کردی وقت اصلا طالب علم خواهد بود. و استفهم الله یفهمک، از خدا طلب فهم کن، خدا حاجت رو خواهد داد. گفتم که ای شریف، اما فهمید که من شریف نگو، بو ابو عبدالله، چون کنیه امام صادق هم چی بود؟
عبدالله.
گفتم که چشمی ابو عبدالله، حقیقت عبودیت بندگی چیه؟ قال ثلاثه و اشیا، حقیقت عبودیت در سه چیزه. دوستان توجهش بشن، بنده این حدیث عنوان بصری رو فکر کنم تو مسجد خودمون یا جای دیگه که شرح کردم و تدریس کردم شاید قریب 10 جلسه طول کشید که حالا ما در قابل یک پرسش پاسخ بتونیم حدیث رو حقیقت رو حقش رو ادا بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. فقط دارم یه خلاصه رو نقل میکنم که چون مطالب خیلی زیبا تو این حدیث خیلی زیاده و کتاب‌های مفصلی نوشته شده، یعنی شرح‌های مفصلی بر همین حدیث عنوان بصری نوشته شده. امام فرمود که ازش پرسیدم که حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود ثلاثه اشیا، حقیقت عبودیت در سه چیزه. ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لان العبيد لا يكون لهم ملك. اول اینه که بنده اون چیزی که خدا بهش داده، بهش واگذار کرده، برای اونها خودشون مالک ندونه. مالک حقیقی کی بدونه؟
خدا
بدونه. یرون المال مال الله یزعون حیث امرهم الله به. و این اولین که مال رو مال خدا بدونه و هر جایی که خدا دستور داده همونجا این مال رو صرفش کنه. و دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرن، بنده برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر و نقشه و این چیزهای نداشته باشه، چون تدبیر واقعی دست خداست و قضا و قدر و همه امور به دست خداست. ما از خدا بخوایم که برای ما بهترین تدبیرها رو داشته باشه. و تمام مشغولیات انسان در کاری منحصر بشه که خدا او رو به اون امر دستور داده. اگر بنده در اون چیزی به پروردگار سپرده که پروردگار به سپرده و چه انجام داد برای خودش ملکیتی نبینه، در این صورتی انفاق کردن براش خیلی آسون میشه. میشه مثل تحویل داره بانک، پول بهش بدن خوشحال نمیشه، از چند بگیرن چیه؟
خوشحال، ناراحت
نمیشه. وقتی میارن بهش میدن، اگه چند میلیاردم بهش بدن خوشحال نمیشه،
برای خودش نیست،
چیزی نیست. اگر چند میلیارد از بگیرن خوشحال نمیشه،
ناراحت نمیشه.
اصلا باید اینجوری باشه. و اگر امشو به خدا واگذار کرد و اهل توکل بود، مصیبت ها براش آسون میشه، تحمل مصیبت ها براش آسون میشه. و زمانی که خدا به اون چیز دستور داده امر و نهی کرده مشغول باشه، دیگه فرصتی برای خودنمایی و فخر فروشی نسبت به مردم پیدا نمیکنه. پس وقتی که بنده با این سه خصلت آشکار شد خدا او رو گرامی داشته و ابلیس و غیر او در نظرش کوچک خواهند بود، دیگر دنیا رو برای زیاده خواهی و فخر و مباهات به مردم و چه نزد مردم هست نمیخواد و عمرشون رو بیهودگی صرف نمیکنه. این اولین درجه تقواست که خداوند تعالی میفرماید که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این آیه کریمه که خداوند میفرماید که این سرای آخرت است که برای کسانی است که در زمین قصد بلند پروازی و علو و برتری جویی نداشتند و دنبال فساد نمیگشتند، این مقام آخرت مال اونهاست. ما قرار دادیم این سرای آخرت برای اونها و سرانجام نیک رو، این برای مردم با تقواست که به این سرانجام نیک میرسن. عرض کردم که به من توصیه بفرمایید. امام فرمود که این از امام تقاضای توصیه کرد. امام فرمود که اوصی که به تسعت اشیا، به نه چیز رو سفارش میکنه. اینها وصیت من است برای هر کس که میخواد مسیر طریق الله رو طی بکنه. من اونها رو این نه چیز سفارش میکنم که حالا این نه چیز ریاضت در سه چیز خلاصه میشه: ریاضت و تربیت نفس و حلم و بردباری و صبر و علم و دانش، که من فکر میکنم این مقدار کافی باشه. بقیهش رو واگذار میکنم خود دوستان چکار کنن؟ مراجعه کنن و مطالعه کنن. اگر سوالی درباره محتوای حدیث به نظر دوستان رسید، در برنامه‌های آینده انشاءالله بپرسن که ما توضیح بدیم. و گرم عرض کردم که این حدیث شرحش کتاب‌ها شده و ما هم شاید قریب 10 جلسه در شرح این حدیث صحبت داشتیم. حالا من خلاصش خدمت دوستان عرض کردم، بقیه‌شو واگذار می‌کنیم به خودشون.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. قسمت دوم سوالشون راجبه حضور قلب در نماز بود. راجبه حضور قلب در نماز خیلی صحبت کردیم، اونتاشون سوال کردن چه نتیجه‌ای داره.
اولا واسه قبولی نماز میشه و ثانیا اثرش، اثر فقط همون در حال نماز نیست، چون نماز در واقع یک قضایی است برای روح و جان انسان که از این نماز تا اون نماز انسان سیر نگه میداره. حالا هرچی نماز با صفاتر و بهتر و مطلوبتر برگزار بشه، اون انرژی بخشی و سیر کنندگیش بهتر خواهد بود. طبعا نمازی که با حضور قلب اقامه شده، این نماز صبحی که با حضور قلب اقامه شده تا نماز ظهر تو این فاصله، اون آثار و برکات و اون انرژی ها و ویتامین های معنوی که باید به وجود انسان برسونه رو میرسونه. اما اگه نه، با حضور قلب نباشه، مثل غذاهاییست که خیلی
میخوری و زودم هضم میشه و دوباره گرسنه میشه،
شکمشم پر میشه ولی
خاصیتی نداره
و تا وعده بعدی انسان نمیرسونه. حضور قلب چه نقشی داره و موقت هم نیست، ادامه داره. حتی حضور قلب تا بعد از مرگ هم ادامه داره، این موقت نیست که حتی تا بعد از مرگ هم چیه؟ تو برزخ و تو قیامت هم ادامه داره.